گزیده تازه ترین خبرها از رادیو آزادی را به آگاهی شما می رسانم. اتحادیه اروپا ضمن محکوم کردن عملیات اخیر انتحاری فلسطینیان علیه اسرائیل اعلام کرد اقدامات کنونی ارتش اسرائیل امنیت برای این کشور به دنبال نخواهد آورد. روز گذشته کندولیزا رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن نیز ضمن تأکید بر آنچه حق دفاع از خود اسرائیل خواند نسبت به پیامدهای اقدامات کنونی ارتش اسرائیل هشدار داد. از پنجشنبه شب گذشته ارتش اسرائیل یاسر عرفات را به همراه 200 تن از مشاوران ارشد او در استانداری رام الله در کرانه باختری رود اردن محبوس کرده است. خبرها تا این لحظه از رام الله حاکی است که تقریبا کلیه ساختمان‌های اطراف مقر عرفات توسط ارتش اسرائیل ویران شده و دست کم 5 افسر فلسطینی از جمله در داخل مقر عرفات توسط تک تیراندازان ارتش اسرائیل کشته شدند. عراق اعلام کرد در صورت صدور قطعنامه جدیدی توسط شورای امنیت سازمان ملل با این سازمان همکاری نخواهد کرد. به گزارش منابع خبری عراق، این تصمیم در اجلاس مشترک صدام حسین و مسئولان ارشد حکومت عراق گرفته شده و تصریح شده است که قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل با توافقهای کسب شده بین دولت عراق با دبیر کل سازمان ملل مغایر است. تا یه چند روز گذشته مسئولان دولت آمریکا توافق عراق را با فعالیت بی‌قید و شرط بازرسان بین‌المللی تسلیحات فریبکاری توصیف کردند و از شورای امنیت سازمان ملل خواستند تا قطعنامه جدید و قاطعی علیه عراق صادر کنند. ژنرال تامی فرانکس فرمانده نیروهای آمریکا در منطقه خلیج فارس اعلام کرد که نیروهای تحت فرمان او آماده اجرای تصمیم واشنگتن برای حمله به بغدادند. این اظهارات ژنرال فرانکس به دنبال 2 روز مذاکره او با افسران ارشد آمریکا در کویت ایراد شد. فرمانده نیروهای آمریکا در منطقه خلیج فارس افزایش تحرک نیروهای آمریکا در طی هفته‌های اخیر در منطقه را تأیید کرد، اما گفت که افزایش این تحرک‌ها بخشی از برنامه تمرین‌های نظامی در سراسر منطقه خلیج فارس است. دولت رومانی اعلام آمادگی کرد که در هر گونه عملیات نظامی آمریکا علیه عراق شرکت کند. این آمادگی به دنبال دیدار وزیران دفاع رومانی و آمریکا در واشنگتن اعلام شد. وزیر دفاع رومانی افزود البته این تصمیم وزارت دفاع و دولت باید به تصویب پارلمان رومانی هم برسد. پارلمان رومانی امسال اعزام 400 نفر نیروی نظامی برای حضور در شمار نیروهای ائتلاف ضد تروریسم به رهبری آمریکا در افغانستان را تصویب کرد. در افغانستان صدها نفر در استان هلمند در جنوب غربی این کشور بازداشت شدند. بازداشت این افراد به دنبال حمله مسلحانه روز پنجشنبه به کاروان حامل رئیس اطلاعات منطقه صورت گرفته است. در این حادثه داد محمد خان مسئول اطلاعات منطقه جنوب غربی افغانستان زخمی شد. گفته می شود که 400 نفر در پی حادثه پنجشنبه شب بازداشت شدند که تاکنون 100 نفر از آنان آزاد شدند. در ایران رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تأیید اظهارات اخیر وزیر اطلاعات و سخنگوی دولت مبنی بر غیرقانونی بودن ایجاد واحد حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اظهار داشت ایجاد این واحد در هر نهادی غیر از قوه مجریه خطری برای امنیت کشور خواهد بود. ناصر قوامی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود کلیه وظایفی را که واحد اطلاعات قوه قضاییه می‌خواهد انجام دهد وظایف وزارت اطلاعات است و قوه قضاییه باید در چارچوب قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس عمل کند. اخیراً سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تأکید بر ادامه روند ایجاد واحد اطلاعات قوه قضاییه آن را برای استقلال دستگاه قضایی از دیگر نهادهای جمهوری اسلامی ضروری توصیف کرد. و انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی با انتشار بیانیه خواستار آزادی آیت الله حسین علی منتظری از حبس خانگی شد. در این بیانیه با اشاره به وضعیت بحرانی منطقه و از ضرورت توجه به آنچه وفاق ملی گفته شده، آزادی آیت الله منتظری گام بلندی در جهت اتحاد ملی توصیف شده است. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی حبس خانگی چند ساله آیت الله منتظری را با آمران و عاملان قتل‌های سیاسی در ایران مرتبط دانسته و نوشته است با توجه به روشن شدن نقش قده سرطانی وزارت اطلاعات در این حادثه جلوگیری از ادامه روند آن ضروری است. گزیده تازه ترین خبرها بود تا این ساعت از رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر در ساعت 8 شب به وقت ایران توجه فرمایید که بعد از آن 2 بخش دیگر اخبار در ساعتهای 9 و 9 و نیم شب به وقت ایران خواهیم داشت.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، یک ساعت از برنامه‌های امروز را در کنار شما پشت سر گذاشتیم. امیدوارم که برنامه‌های ما را تا بدینجا پسندیده باشید و آماده همراهی ما باشید در طول دو ساعتی که در بخش شامگاهی در کنار شما خواهیم بود. تا لحظات دیگر خبرهای ورزشی به آگاهیتان می‌رسد. حسن رنگرز، ملی پوش ایران در وزن 55 کیلوگرم و مرد سال کشتی فرنگی جهان، از راهیابی به دیدار نهایی رقابت‌های قهرمانی کشتی فرنگی جهان در مسکو باز ماند. رنگرز که تا مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها با اقتدار پیش رفته بود، در این مرحله در حالی که 11-2 از حریف ترکمنستانی خود گوکویلوف پیش بود، پس از گذشت 2:30 از آغاز کشتی در یک غافلگیری و با ضربه فنی مسابقه را به حریف ترکمن واگذار کرد. رنگرز در دیدار رده‌بندی وزن 55 کیلوگرم مسابقات جهانی برای مدال برنز پیکار خواهد کرد. باز هم کشتی. کمیته فنی فدراسیون کشتی ایران کشتیگیران رشته آزاد و فرنگی را برای اعزام به بازی‌های سال 2002 پوسان، بازی‌های آسیایی، به این قرار معرفی کرد. در وزن 55 کیلوگرم محمد رضایی، 66 علیرضا دبیر، 84 پژمان درستکار، 120 عباس جدیدی، 60 کیلوگرم مسعود مصطفی جوکار، 74 مهدی حاجی‌زاده و 96 کیلوگرم علیرضا حیدری. مربیان تیم کشتی آزاد محمد حسن محبی، محسن کاوه، حسن حمیدی و عزیز واگذاری. کشتیگیران فرنگی کار که به بازی‌های آسیایی پوسان اعزام خواهند شد به این قرار هستند: 55 کیلوگرم حمید بنی قیم، 66 مهدی نصری، 84 کیلوگرم مجید رمضانی، 120 علیرضا غریبی، 60 کیلو علی اشکانی، 74 پرویز زیدوند و 96 کیلوگرم مسعود هاشمزاده. مربیان کشتی فرنگی احد پازاچ، رضا سیمخواه و ایوب بهتاج خواهند بود. آخرین دیدار از مرحله دوم رقابت‌های بسکتبال انتخابی غرب آسیا عصر جمعه میان تیم‌های ایران و اردن برگزار شد و در پایان تیم اردن به برتری دست یافت. تیم ملی بسکتبال ایران در مجموعه ورزشی آزادی تهران در این دیدار با نتیجه 92-75 شکست خورد. تیم اردن با این پیروزی و شکست در دور اول با کسب امتیاز بیشتر به عنوان تیم اول گروه غرب آسیا به همراه ایران راهی رقابت‌های بسکتبال جام ملت‌های آسیا در مانیل خواهد شد. تیم فوتبال نوجوانان یمن در ادامه پیکارهای فوتبال زیر 17 سال قهرمانی آسیا در ابوظبی به مرحله نهایی رسید. تیم یمن جمعه شب با نتیجه 1-0 چین را شکست داد و به دیدار پایانی این رقابت‌ها صعود کرد. تیم‌های ازبکستان و کره جنوبی دومین دیدار نیمه نهایی را یک شنبه شب برگزار می‌کنند تا برنده این دیدار در دور نهایی در برابر یمن بازی کند. و اما جام باشگاه‌های کشورهای مختلف در اروپا امشب برگزار می‌شود. در لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان آرسنال به دیدار بولتون وندررز می رود. لیورپول در برابر وست برومویچ آلبیون می ایستد. منچستر یونایتد تاتنهام هاتسپر را پیش رو دارد. میدلزبرو با بیرمنگام سیتی بازی خواهد کرد. ساتمتون و چارلتون رو در روی یکدیگر می ایستند. وست هم به مسافه منچستر سیتی می رود. استون ویلا با ایورتون مبارزه می کند. بلکبورن روورز لیدز یونایتد را پیش رو دارد و فولام و چلسی به دیدار هم خواهند رفت. در همین چارچوب نیوکاسل امروز توانست 2-0 ساندرلند را شکست دهد. چیدمان، اینترنت، مینیاتور، ارتباط اینها با هم چیست؟ بهنام ناطقی در گزارش اینترنت امروز رادیو آزادی برای ما توضیح می‌دهد.
امروز در گزارش اینترنت چیدمان‌های سه‌بعدی و مینیاتوری یک خانم دکتر ایرانی در مینسوتا درباره خاطرات زندگی کودکی در ایران. خانم دکتر زهرا نیکو تفرودی، محقق، آموزشگر و نویسنده و مبارز ضد سرطان، در یک وبسایت ابتکاری تابلوهای سه‌بعدی یا چیدمان‌های مینیاتوری را به نمایش می‌گذارد که در اوقات فراغت برای بازسازی گوشه‌هایی از خاطرات کودکی خود در ایران به وجود آورده است. این وبسایت ابتکاری که از طریق آدرس اینترنتی www.rememberingpersia.com می‌توان به آن دسترسی پیدا کرد، متشکل از عکس‌های قشنگی است از این صحنه‌های مینیاتوری که با عروسک، اسباب اساسی ریز مثل خانه‌های عروسکی دختران خردسال تهیه شدند. صحنه‌هایی مثل اتاق پذیرایی، شب یلدا، سفره افطار، اتاق نهارخوری، مطبخ، اتاق خانم بزرگ و غیره یادآور اتاق‌های یک خانه سنتی عیانی 50 سال پیش در ایران هستند. هر صحنه در یک صفحه مجزا با چندین عکس مختلف نشان داده می شود. کلیک زدن روی هر کدام از عکس‌ها آنها را بزرگ می کند. در واقع این وبسایت یک نمایشگاه اینترنتی است از این کاردستی‌های ظریف و با سلیقه. در کنار هر صحنه خانم دکتر نیکو تفرودی مطلب کوتاهی نگاشته است من باب توضیح یا از خاطرات گذشته. خانم دکتر زهرا نیکو تفرودی در مقدمه‌ای که به زبان انگلیسی بر این سایت نگاشته است می نویسد 46 ساله بودم که مجبور به ترک ایران شدم. مهاجرت اجباری مرا به اقیانوسی از تنهایی، سرگشتگی و یأس فرو برد و در موطن جدید خود در غرب چنان احساس غریبی می کردم که به خاطرات کودکی خود پناه بردم و این خاطرات خاموش بودند که مرا زنده نگه داشتند و انگیزه مبارزه برای آینده و آینده دیگر مهاجران را در دل من به وجود آوردند. خانم دکتر زهرا تفرودی می افزاید همین خاطرات او را به جمع‌آوری عروسک‌های ریز و سایر اشیایی وادار کرد که خاطرات کودکی را برایش زنده می کردند. خانم دکتر زهرا تفرودی بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره کمیته چند فرهنگی شعبه مینوستای جامعه سرطان آمریکا American Cancer Society است که موفق شده است به کمک 300 داوطلب دیگر بروشورهایی به 50 زبان مختلف درباره راه‌های پیشگیری و مبارزه با سرطان منتشر کند. هدف پروژه آمل منفعی که خانم دکتر زهرا نیکو تفرودی به کمک همکاران خود به وجود آورده است و مورد تایید سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته، اطلاع رسانی درباره امور بهداشتی به زنان مهاجر و آوارگان فقیر در آمریکاست که به جز زبان بومی به زبان دیگری مسلط نیستند. پیش از ترک ایران در سن 46 سالگی خانم دکتر تفرودی که متولد شیراز است در جنوب تهران به فعالیت‌های خیریه مشغول بود. خانم تفرودی فارغ التحصیل دکترای بهداشت عمومی از دانشگاه مینسوتا است و رساله دکتری خود را در مورد آموزش ایدز به دختران جوان مهاجر نگاشته است. تماشای وبسایت ساده و زیبای rememberingpersia.com که خانم دکتر تفرودی از چیدمان‌های خود از عروسک‌ها و اسباب بازی‌های دوران کودکی در ایران به وجود آورده، برای ایرانیان یادآور خاطرات کودکی و زندگی 50 سال پیش و برای آمریکایی‌ها و سایر مردم نشان دهنده گوشه‌هایی است از فرهنگی کهن و فراموش شده.
نه چندان بخور که از دهانت درآید، نه چندان که از ضعف جانت برآید. پند سعدی البته بسیار بجاست، اما این اندازه مناسب خوراک چیست؟ دکتر مسعود مصلحی در دانستنی های پزشکی امروز رادیو آزادی در این باره میگوید.
تنز تنظیم رژیم غذایی به وضعی که هم مقدار کافی کالری به بدن برسه به طوری که قادر باشیم وظایف زندگی روزانه‌مون رو انجام بدیم و هم چاق نشیم کار زیاد ساده‌ای نیست. به همین جهت یکی از گرفتاری‌ها و مشغله‌های دائمی خیلی از مردم این هست که بدونن چه باید بخورن و به چه مقدار باید بخورن. به این نکته ولی کمتر توجه میشه که چه موقع باید غذا بخوریم. اخیراً پزشکان مخصوصا در یکی از بیمارستان‌های بزرگ لندن شروع به این بررسی کردن که موقع خوردن غذا و تعداد دفعاتی که ما غذا می‌خوریم چه تأثیری روی مقدار انرژی که به دست میاریم و مقدار اضافه وزنی که به دست میاریم خواهد داشت. بررسی‌ها نشون دادن که خوردن 3 وعده غذای به مقدار زیاد اثر نامطلوب داره و اگر ما تعداد دفعات خوردن غذا رو بیشتر کنیم، مثلا 5 بار، ولی مقدار غذایی رو که در این 5 بار میخوریم کاهش بدیم، نتیجه خیلی بهتری میگیریم. یعنی مقدار انرژی که برای انجام کارهای روزانه احتیاج داریم به سریعتر به بدن میرسه و در این حال خوردن 5 وعده غذا حتی اگر مقدارش مساوی با مقدار غذایی باشه که در 3 وعده میخوردیم باعث میشه که کمتر اضافه وزن پیدا بکنیم. و همینجور توصیه میشه که به جای 3 بار غذا خوردن همون مقدار غذایی رو که در 3 وعده میخوریم در 5 وعده بخوریم تا نتیجه بهتری بگیریم.
اما دوستان، پس از دانستانی‌های پزشکی گزارش دیگری داریم در پیوند با بیماری و تندرستی. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو.
آکادمی علوم روسیه همراه با سازمان بهداشت جهانی جزوه‌ای را منتشر کردند که در آن به بررسی وضع بیماری ایدز در روسیه و جهان پرداختند. در این جزوه به طور مشخص کشورهای مختلفی از جمله ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این تحقیق علمی در رابطه با ایران آمده است که وضعیت ایدز در این کشور هشدار دهنده است. 63% معتادان کشور را بیماران مبتلا به ایدز تشکیل می دهند و فقط 9% از راه تماس‌های جنسی است که الگوی متفاوت با دنیا محسوب می شود. 20% از معتادان ایران از روش تزریق استفاده می کنند که این آمار به شدت رو به افزایش است. اگر در سال 1996 تنها 3% از معتادان تزریقی مبتلا به ایدز بودند، این رقم در سال 1998 به 69% افزایش یافته است. همچنین تعداد مبتلایان به ایدز در مقطع سنی 15 تا 39 سال قرار دارند که گفته می شود سیر صعودی گسترش ایدز در بین جوانان از سال 1996 بود که الگوی مصرف مواد مخدر به سوی تزریق مواد گرایش پیدا کرد. میانگین مبتلایان به ایدز در ایران یک کشتار جدی است و با توجه به همین خطر بود که مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش ایران نیز اعلام کرده است که بیش از 95% بیماران مبتلا به ایدز بالای 15 سال سن دارند، یعنی با آموزش در سطوح راهنمایی و بالاتر میتوان از گسترش این بیماری جلوگیری کرد. هرچند تا به حال آمار رسمی و جامعی از تعداد معتادان ایران از طرف هیچ ارگان و مسئولی اعلام نشده است، اما به طور میانگین 2 میلیون معتاد در ایران وجود دارد و با توجه به گسترش معتادان تزریقی و گسترش ایدز بسیار خطرناکتر از آن چیزی است که تا به حال اعلام شده است. تعداد مبتلایان به ویروس HIV در ایران تا پایان سال 2001 3000 نفر اعلام شده است، اما طبق برآوردهای جهانی معمولاً تا 3 برابر این تعداد افراد آلوده به ایدز وجود دارند. این رقم جدای از برآوردی است که در کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیا از جمله ایران برای افراد آلوده به ایدز ذکر شده است. رقم اعلام شده به آلوده بودن افراد بیش از 30 برابر تعداد مبتلایان به ایدز به شمار می رود. کارشناسان آکادمی علوم روسیه و سازمان بهداشت جهانی چنین نتیجه می‌گیرند که اگر این برآورد را بپذیریم، باید با تأسف و اندوه اعلام کنیم که 90000 نفر آلوده به HIV در ایران وجود دارد. مانی کسروی، مسکو.
دوستان، بار دیگر یادآوری می‌کنم که از فردا 31 شهریور ماه برنامه‌های رادیو آزادی را از ساعت 17:30 به وقت ایران می توانید گوش کنید. اما یک گزارش هنری. جشنواره تئاتر مولهایم در غرب آلمان با به صحنه آوردن نمایشی از ایران با عنوان سعادت لرزان مردمان تیره روز به کار خود پایان داد. با هم گزارش شهرام میریان را از آلمان می‌شنویم.
در چارچوب جشنواره تئاتر شهر مولهایم اندرور واقع در غرب آلمان، نمایشنامه برگزیده دیگری از ایران با نام سعادت لرزان مردمان تیره روز روزهای جمعه و شنبه به صحنه آمد. جشنواره مولهایم 3 سال پیاپی است که برگزار می شود و مروری دارد بر کارهای برگزیده نمایشی از ایران. پیش از این هم یک نمایشنامه دیگر ایرانی با نام سبز سهراب سرخ از استان اردبیل اجرا شد. درباره درونمایه نمایشنامه سعادت لرزان، نویسنده آن علیرضا نادری در گفتگویی با رادیو آزادی چنین می گوید.
این نمایشنامه شرایط یک خانواده در اعماق اجتماع ایرانی رو در هولوش دهه 60 بررسی میکنه، مشکلات، معضلات، وضعیت این خانواده و فشارهایی که از هر سو روی این خانواده هست. داستان هم این هست که مادری آرزو کرده که بچه‌هاش رو که همه هر کدوم پراکندن هر طرفی یک شب ببینه و بر حسب اتفاق همه اینا میان، علی ظاهر جز پسری که نیست به دلایل اجتماعی دور شده از خانواده، در حالی که اون هم همین اطراف و همین حوالی است و مادر نمیدونسته. و در حقیقت ما به فاجعه پراکندگی در دهه 60، دهه 60 در ایران شرایط خاصی حاکم بود به لحاظ سیاسی اجتماعی. بلافاصله بعد از انقلاب گروه‌های اجتماعی، افکار، عقاید متعددی مطرح شد و به دلیل اون شلوغی و هیجان ناشی از انقلاب، آدم‌ها تحت تأثیر سیاست، مسائل اقتصادی، سوء تفاهمات دچار پراکندگی شدن. مادر که یه جوری تمثیل وطن بود برای من، انگار تسلطی نداشت روی اینا. یعنی همه از شعاع اون مغناطیس مادر انگار یه جور خارج شدن. این اراده مادر اینا رو امشب جمع میکنه کنار هم.
سال 78 ما متن رو فرستادیم برای جشنواره فجر، کار بازبینی شد، برای جشنواره فجر پذیرفته نشد. سال 79 دوباره فرستادم برای جشنواره فجر و پذیرفته شد، تو جشنواره فجر شرکت کردیم و بعد در سال 80 یک ماه اجرای عمومی رفتیم. بعد از اونم که در خدمت شما هستیم اینجا.
این جذابیت نمایشنامه در چی بود که شما دست روی این گذاشتین و این روی این نمایشنامه کار کردین؟
بله، ما همونطوری که سعی کردیم توی معرفی تیممون وجود داشته باشه، اصلا از اسم گروه ما گروه تئاتر زیتونه. ما دنبال مسائلی هستیم که به آرامش همه آدم ها و توی هر نقطه‌ای مربوط باشه و دوست داریم که همه آدم ها در کنار هم دوست و صمیمی و راحت زندگی کنن.
شادی من عروسه که باید. این چه نمیدن لاغر شده بابا؟
چی پول
پاره پورا هشی داره شخصی دستی
بابا؟
چقدر پول
پاره پورا آوردی این شخص؟
مردم میدن دیگه بابا 50 تا 100 تومن یادارم نه بدکار هم داره نه قشنگ.
گرایش مردم نسبت به تئاتر در این روزها چگونه است؟ مخصوص تئاتر جدی؟
تئاتر توی ایران به نظر من در این چند ساله رشد بسیار خوبی داشته و یک سری برنامه ریزی های خیلی خوب و مفیدی براش صورت گرفته. تئاترمون بیشتر به کشورهای دیگه معرفی شده، ارتباطات تئاتری ارتباطات بین المللی شده، تماشاگر ایران هم مثل همه تماشاگرای دیگه دنیا سلیقه های متفاوتی داره، ولی خب تئاتر جدی رو من احساس میکنم که تو ایران اگر خوب کار شده باشه به خوبی ازش استقبال میکنن، مردم میبینن، چرا که تماشاگر ایرانی همیشه برای من محترم بوده و اینکه تماشاگریه که اهل فکر کردنه.
در نمایشنامه سعادت لرزان مردمان تیر روز، فهیمه امانزاده، پونه عبدالکریمزاده، مریم باقری، ستاره اسکندری، مهدی سلطانی سبزواری، فرزین صابونی و احمد مهرانفر بازی کردند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه‌های رادیو آزادی. اردوان نیکنام هستم که در 90 دقیقه گذشته با شما بودم. پس از شنیدن یک ترانه، همکارم مینا بهارمست میزبان شما خواهد بود در ادامه برنامه. ترانه ای از امیر کریمی با هم میشنویم.
میتونی کوها رو جا به جا کنی، میتونی قیامتی سپا کنی، میتونی مشتای روزگار تو پیش و چشم کور دنیا وا کنی، میتونی چلچله باشی تو خطون، میتونی پل بزنی به آسمون، میتونی یه شب به رنگی با تقنچه های بینامون نشون، اگه این خاک مقدس سرمه چشم تو باشه، اگه آخرین دریچه رو به آواز تو باشه، صدای مرد قبیله میپیچه تو شب جادو، اولین سطر سکوته میشه آواز هنیاهو، میتونی تو آینه سفر کنی، میتونی سایت رو در بدن کنی، میتونی شبای بی ستاره رو با تنینه یه ترانه سر کنی، میتونی پیله ماه رو بشنی، میتونی خورشید و آتیش بزنی، میتونی با کنی با وجود ست تا قبل آهنی، اگه این خاک مقدر سرمه چشم تو باشه، اگه آخرین دریچه رو به آواز،
شنوندگان عزیز سلام، مینا بهارمس هستم با مجموعه اخبار و گزارش‌های جهانی. از این ساعت به بعد تا یک ساعت و نیمی دیگر با شما خواهم بود. به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش می‌کنید.
به گزیده تازه‌ترین خبرها تا این ساعت از رادیو آزادی توجه فرمایید. فعالیت بازرسان بین‌المللی تسلیحات در عراق از اوائل اکتبر آینده 10 تا 12 روز دیگر آغاز خواهد شد. سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه با اظهار این مطلب گفت مذاکرات هیئت بازرسان سازمان ملل با مسئولان عراقی 30 سپتامبر 8 مهر ماه آینده در وین آغاز می شود. عراق امروز اعلام کرد در صورت صدور قطعنامه جدیدی توسط شورای امنیت سازمان ملل با این سازمان همکاری نخواهد کرد. به گزارش منابع خبری عراق این تصمیم در اجلاس مشترک صدام حسین و مسئولان ارشد حکومت عراق گرفته شده و در آن تصریح شده است که قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل با توافق‌های کسب شده بین دولت عراق با دبیرکل سازمان ملل مغایر است. طی چند روز گذشته مسئولان دولت آمریکا توافق عراق را با فعالیت بی‌قید و شرط بازرسان بین‌المللی تسلیحات فریبکاری توصیف کردند و از شورای امنیت سازمان ملل خواستند تا قطعنامه جدید و قاطعی علیه عراق صادر کند. ارتش اسرائیل اعلام کرد محاصره مقر مرکزی رهبری فلسطینیان در استانداری رام‌الله را تا زمانی که لازم بداند ادامه خواهد داد. به دنبال دو عملیات انتحاری در اسرائیل که هفته گذشته منجر به کشته شدن 6 اسرائیلی شد، ارتش اسرائیل مقر عرفات را پنجشنبه شب محاصره کرد و اعلام کرده است 20 تن از رهبران عملیات تروریستی در این مقر پناه گرفتند. تازه ترین خبرها از رام الله حاکی است که تقریبا کلیه ساختمان‌های اطراف مقر عرفات ویران شده و صدای انفجارهای کوچک و بزرگ همچنان از داخل مقر عرفات به گوش می‌رسد. خبرها از کشته شدن 5 افسر فلسطینی از جمله درون مقر عرفات توسط تکتیراندازان ارتش اسرائیل حکایت دارد. صدها نفر در استان هلمند در جنوب غربی افغانستان بازداشت شدند. بازداشت این افراد به دنبال حمله مسلحانه روز پنجشنبه به کاروان حامل رئیس اطلاعات منطقه صورت گرفته است. در این حادثه داد محمد خان مسئول اطلاعات منطقه جنوب غربی افغانستان زخمی شد. گفته می شود که 400 نفر در پی حادثه پنجشنبه شب بازداشت شدند که تاکنون در پی بازجویی های انجام شده 100 نفر از آنان آزاد شدند. پلیس بلژیک در جریان تجسس یک منزل مسکونی در بروکسل مقادیری سلاح، مهمات و چند بلیط هواپیما برای سفر به آمریکا، اسرائیل و کشورهای عرب را کشف کرد. سخنگوی پلیس بروکسل بدون اعلام جزئیات این خبر تنها گفت که به دنبال دریافت شکایتی مبنی بر اینکه مستاجران یک آپارتمان مسکونی در محله‌ای در بروکسل بدون پرداخت کرایه منزل خود این محل را ترک کرده‌اند، وارد آپارتمان شده است. گوران گرانیچ معاون نخست وزیر کرواسی دولت این کشور را فراخواند تا علیه حکم دادگاه بین المللی جنایات جنگی اقدام کند. این دادگاه روز گذشته حکم جلب مجددی را برای یانکو بوبتکو صادر کرد. بوبتکو فرمانده پیشین ارتش کرواسی متهم به جنایت جنگی در جریان جنگ 93 در بالکان و متهم به قتل 100 غیر نظامی سرب است. گفته می شود که یانکو بوبتکو در جمهوری کرواسی همچون یک قهرمان ملی نگریسته می شود. در ایران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی با انتشار بیانیه خواستار آزادی آیت الله حسین علی منتظری از حبس خانگی شد. در این بیانیه با اشاره به وضعیت بحرانی منطقه نسبت به آنچه وفاق ملی گفته شده توجه مسئولان کشور را جلب کرده است. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی حبس خانگی چند ساله آیت الله منتظری را با آمران و عاملان قتل‌های سیاسی در ایران مرتبط دانسته و نوشته است با توجه به روشن شدن نقش قده سرطانی وزارت اطلاعات در این حادثه جلوگیری از ادامه روند آن ضروری است. رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تأیید اظهارات اخیر وزیر اطلاعات و سخنگوی دولت مبنی بر غیرقانونی بودن ایجاد واحد حفاظت اطلاعات در قوه قضایی اظهار داشت ایجاد این واحد در هر نهادی غیر از قوه مجریه خطری برای امنیت کشور خواهد بود. اخیراً سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تأکید بر ادامه روند ایجاد واحد اطلاعات قوه قضاییه آن را برای استقلال دستگاه قضایی از دیگر نهادهای جمهوری اسلامی ضروری توصیف کرد. و در پاریس دکتر حسن هنرمندی استاد پیشین دانشگاه‌های ایران خودکشی کرد. دکتر هنرمندی که در میان جامعه اهل فکر و قلم ایران به عنوان نخستین شناساننده شعر مدرن فرانسه در ایران به شمار می‌رفت، هنگام مرگ 72 سال داشت و در دو دهه گذشته در پاریس مقیم بود. از شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقاضا می‌کنم که به بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر توجه فرمایید.
شنوندگان عزیز، از این لحظه می‌پردازیم به اخبار و گزارش‌های جهانی. در حالی که آمریکا می‌کوشد همکاری سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل را برای صدور قطعنامه تازه‌ای در مورد بازگشت بازرسان تسلیحاتی جلب کند، عراق می‌گوید هیچ گونه قطعنامه جدیدی را نمی‌پذیرد. گزارش اول ما این خواهد بود. دولت جورج دبلیو بوش استراتژی جدید امنیت ملی این کشور را منتشر کرده است. از آخرین وضعیت مناطق فلسطینی و محاصره مقر یاسر عرفات در رام الله، غیر قانونی اعلام کردن 16 گروه اسلامی افراطی در آلمان و منع چند تن از مخالفان دولت از نامزدی در انتخابات ماه نوامبر در ترکیه هم خواهیم گفت. امشب همینطور کامران فانی کتاب جدید را معرفی می‌کند، فاطمه امان گزارش علمی را دارد، مهرنگیز کار حقوقدان بحث دیگری را در زمینه جامعه مدنی و حقوق بشر مطرح می‌کند و دکتر محمود خوشنام هم در حرف ترانه‌ها در مورد یک ترانه قدیمی صحبت خواهد کرد. جنرال تامی فرانکس، فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه، آسیای مرکزی و افغانستان، میگوید نیروهای آمریکایی هر زمانی که رئیس جمهوری تصمیم به حمله به عراق بگیرد، آماده عملیاتند. آقای فرانکس در کویت صحبت میکرد. در همین حال رادیو عراق امروز گفت دولت عراق هیچ گونه قطعنامه جدیدی را از طرف شورای امنیت سازمان ملل که در آن شرایطی بجز شرایط توافق شده با کوفی عنان مطرح شود، نمیپذیرد. به گفته رادیو عراق، این تصمیم در جلسه با حضور صدام حسین و مقامات عالی رتبه گرفته شده است. از سوی دیگر رئیس جمهوری آمریکا دیشب تلفنی با رئیس جمهوری روسیه درباره عراق صحبت کرد و وزیران دفاع و خارجه روسیه هم در کاخ سفید با آقای بوش گفتگو کردند. همایون مجد گزارش می‌دهد.
گفتگو و دیدار روز جمعه آقای بوش با رهبران روسیه یک دیپلماسی شخصی توصیف شده است و با این هدف انجام گرفت که آنها را به دست کشیدن از اعتراض به قطعنامه جدید و تند شورای امنیت علیه عراق متقاعد سازد. رئیس جمهور آمریکا نخست با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با تلفن تماس گرفت، اما ظاهرا توفیقی به دست نیاورد. سخنگوی کاخ سفید نیز این موضوع را تایید کرد. با این حال گفت آقای بوش از گفتگو با پوتین دلگرم شد. او پیش بینی کرد که شورای امنیت سرانجام پس از رایزنی‌های دیپلماتیکی بیشتر در مورد قطعنامه جدید به توافق خواهد رسید. کاخ کرملین در بیانیه نوشت پوتین به بوش گفت مهم است که توجه بر بازگرداندن هرچه سریعتر هیئت‌های بازرسی و کنترل سازمان ملل به عراق متمرکز شود. بیانیه جزئیات بیشتری در مورد محتوای گفتگوهای دو رهبر ارائه نمی‌داد، تنها یادآور می‌شد که آنها موافقت کردند برای حل مسئله عراق کوشش کنند و ماه آینده در حاشیه اجلاس سران کشورهای آسیایی در مکزیک با یکدیگر ملاقات کنند. در حالی که آمریکا تصمیم دارد عراق را خل اصطلاح کند و می‌خواهد شورای امنیت قطعنامه جدید و تندی علیه آن کشور صادر کند، مسکو گفته است که به قطعنامه جدید نیاز نیست و به گزارش خبرگزاری رویتر نبود اشاره مشخص به شورای امنیت در بیانیه کرملین نشان می‌دهد مسکو نظر خود را تغییر نداده است. آقای بوش دقایقی پس از گفتگو با ولادیمیر پوتین در کاخ سفید با ایگور ایوانوف وزیر امور خارجه و سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه ملاقات کرد. و سعی کرد آنها را به موافقت با تصویب قطعنامه در شورای امنیت تشویق کند. با وجود این، ایوانوف در کنفرانس مطبوعاتی یک ساعته‌ای که پس از مذاکره با آقای بوش ترتیب داد، به نکته‌ای که نشان دهد مسکو موضع خود را تغییر داده است اشاره نکرد. یادآور شد روسیه فعالانه تلاش می‌کند بازرسان تسلیحاتی به عراق بازگردند تا بتوانند کار خود را با رعایت دقیق قطعنامه و شورای امنیت آغاز کنند. ایوانوف گفت روسیه و آمریکا قاطعانه بر این عقیده هستند که عراق باید مواد تمام قطعنامه شورای امنیت را اجرا کند. ناظران سیاسی میگویند اختلاف نظر بین کرملین و کاخ سفید در مورد گام‌های بعدی ممکن است موجب شود پس از 12 ماه نزدیکی در مناسبات آنها خللی وارد آید. با این حال به گزارش رویتر ایوانوف و کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا هر دو وجود هر گونه شکاف بین واشنگتن و مسکو را در مورد چگونگی برخورد با مسئله عراق نادرست دانستند. در میان در کنگره بعضی از دموکرات‌ها پرسش‌های را در مورد برخی از کلمات و عبارات قطعنامه‌ای که آقای بوش روز پنجشنبه پیشنهاد کرد مطرح ساختند. آنها میگویند عبارتی که به بوش اجازه میدهد صلح امنیت بین‌المللی را در منطقه برقرار سازد به معنای چک سفیدی برای ماجراجویی‌های نظامی ورای مرزهای عراق است. رابرت برد سناتور ایالت ویرجینیای غربی گفت نمیتواند گستاخی کاخ سفید را در درخواست گرفتن اختیارات چنین گسترده باور کند. جوزف لیبرمن سناتور دموکرات ایالت کنتیکت گفت انتظار دارد کنگره در پیشنویس قطعنامه تغییراتی بدهد تا بتواند در اوایل اکتبر به تصویب هر دو حزب برسد.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا و مشاوران امنیتی او استراتژی خود را درباره امنیت ملی در سند 33 صفحه‌ای منتشر کردند. در این سند استراتژی ملی آمریکا اقدامات بازدارنده برای مقابله با دولت‌های متخاصم و گروه‌های تروریستی که در صدد دستیابی به سلاح‌های تخریب جمعی‌اند تعیین شده است. همچنین در این سند در پاسخ به مخالفان این استراتژی گفته می شود که آمریکا از قدرت اقتصادی و نظامی خود برای سوق دادن جوامع به سوی جوامع آزاد استفاده خواهد کرد. روزنامه نیویورک تایمز نکات عمده این سند را چاپ کرده است که فریبا مودت آن را برای ما دارد.
این سند در زمینه‌های مربوط به امنیت ملی با شدت لحنی که از دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان تا کنون بی سابقه است، کلیه معاهدات و استراتژی‌های معمول در رابطه با انصراف و مصالحه در زمینه خلع سلاح عمومی را باطل نموده، ضمن اشاره به اینکه در این جهان متحول دیگر راهی برای انصراف کسانی که از آمریکا و اعتقادات آن نفرت دارند باقی نمانده، سیاست مقابله اتخاذ کرده است. بنا به مقاله نیویورک تایمز در زمینه‌های رقابت‌های نظامی بر سر قدرت، آقای بوش نه در خطاب به روسیه که با گرفتاری‌های مالیش دیگر رقیبی برای ایالات متحده محسوب نمی‌شود، بلکه در عتاب به دولت چین که در حال گسترش قدرت نظامی و نیروهای امنیتیش است، می‌گوید رئیس جمهور به هیچ قدرت دیگری اجازه نمی‌دهد برتری آمریکا را به چالش گیرد. اما از مسائل نظامی گذشته، بخش عمده این سند به روی این نکته تاکید دارد که چگونه دیپلماسی ایالات متحده، کمک‌های خارجی و تحولات جاری در نظام صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی می‌تواند در جهت آنچه به کار گرفته شود که این سند پیروزی علیه مقابله ارزش‌ها و اعتقادات من جمله مقابله برای آینده جهان مسلمان توصیف کرده است. لازم به توضیح است که کاخ سفید واشنگتن انتشار این سند را که ماها در دست تدوین داشته به عهده تأخیر انداخت تا شدت لحن آن به مذاکرات حساسی که در سازمان ملل و کنگره آمریکا در رابطه با عراق در جریان است لطمه نزند. استراتژی جدید آمریکا با برنامه دولت پرزیدنت کلینتون رئیس جمهور پیشین آمریکا بسیار متفاوت است. برای مثال هدف آقای کلینتون در زمینه‌های نظامی بر اعمال یا ترمیم معاهدات بین‌المللی در محدودسازی موشک‌های بالستیکی و منع آزمایشات اتمی متمرکز بود، در حالی که برنامه دولت آقای بوش بخش اعظم معاهدات مذکور را به کلی باطل شمرده است. برنامه کار پرزیدنت بوش از خطرات ناشی از فقدان عملکرد موافقت‌نامه‌های محدودسازی سلاح‌های اتمی سخن می‌گوید که از اقدامات کشورهایی از قبیل ایران، عراق و کره شمالی برای دستیابی به سلاح‌های نابودی جمعی ممانعت نکرده است. اما برنامه دولت آقای بوش همچنین بر 50% افزایش کمک‌های خارجی آمریکا در طول چند سال آینده تاکید می‌کند که هدف آن کمک به کشورهایی است که از حکومت‌های منصف برخوردار بوده و دولت‌هایشان آزادی‌های اقتصادی را تشویق و در راه بهبود آینده شهروندانشان سرمایه‌گذاری می‌کنند. همچنین بر این نکته تاکید شده است که برنامه‌های امدادی مذکور باید نتایجی ملموس به بار آورند تا این اطمینان خاطر به وجود آید که وجوه کمکی حقیقتاً در اختیار مستمندان قرار گرفته و در راه ایجاد مدارس، بیمارستان‌ها و تأمین آب آشامیدنی پاکیزه به مصرف می‌رسد.
ارتش اسرائیل میگوید به محاصره مقر یاسر عرفات در رام الله تا زمانی که لازم باشد ادامه میدهد. ارتش اسرائیل از روز پنجشنبه ساختمان‌های این مقر را به جز دفتر یاسر عرفات و چند ساختمان دیگر ویران کرده است. این عملیات در واکنش به دو انفجار انتحاری صورت میگیرد که 7 نفر را در اسرائیل کشت. شورای امنیت سازمان ملل تشکیل جلسه اضطراری خود را در این مورد تا روز دوشنبه به تعویق انداخته است که این کار با انتقاد مقامات فلسطینی روبرو شده است. نازی عظیما گزارشی دارد درباره آخرین وضعیت مناطق فلسطینی.
یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطین امروز از دفترش که در میان سنگرها و سیمهای خاردار و در محاصره نیروهای اسرائیلی قرار دارد در پیامی از شبه مبارزان فلسطینی خواست که حملات خشونت آمیز خود در خاک اسرائیل را متوقف سازند. او خطاب به همه مردم فلسطین و جناح‌های فلسطینی گفت این حملات سبب می‌شود که اریل شارون در زیر پوشش آنها به برنامه‌های خود برای نابودی صلح ادامه دهد. نیروهای نظامی اسرائیلی با تانک‌ها و بولدوزرهای زره‌پوش از روز پنجشنبه به ویران کردن مجتمع مقر سکونت یاسر عرفات دست زدند. محاصره و انهدام اقامتگاه عرفات چند ساعت پس از کشته شدن 7 شهروند اسرائیلی بر اثر بمب‌گذاری‌های انتحاری هفته گذشته صورت گرفت. اسرائیل از عرفات خواسته است که بیش از 20 فلسطینی مظنون در این عملیات را که به گفته اسرائیل در پایگاه‌های یاسر عرفات پنهان شدند به این کشور تحویل دهد. اسرائیل اعلام کرده است که هدف از این اقدام منزوی کردن عرفات است و قصد کشتن او را ندارد. این محاصره که در نوع خود شدیدتر از همیشه است به این نگرانی دامن زده است که با برخاستن موج تازه‌ای از خشونت در خاورمیانه برنامه‌های واشنگتن برای جنگ احتمالی با عراق پیچیده‌تر شود. نبیل ابوردینه مشاور سیاسی عرفات گفت در تماس‌هایی که با رهبران جهان داشته به او گفتند آمریکا از اسرائیل خواسته است که عملیات خود را متوقف کند. او افزود اگرچه تیراندازی‌ها آرام شده اما بولدوزرها همچنان در کارند و همه چیز را ویران می‌کنند. ابوردینه تاکید کرد که آمریکایی‌ها باید بدانند که اقدامات اسرائیل که با حمایت واشنگتن صورت می‌گیرد منافع آمریکا را در منطقه به خطر می‌اندازد. بنا به گزارش‌ها در این عملیات تخریبی 26 تن از فلسطینی‌ها از درون ویرانه‌ها بیرون آمدند و توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شدند. از آغاز عملیات تخریب و محاصره مقر یاسر عرفات 5 فلسطینی که 2 تن از آنان افسر هستند کشته شدند. شیخ حمد بن جاسم الثانی وزیر خارجه قطر گفت که از اسرائیل قول‌هایی دریافت کرده است که عملیات نظامی علیه مقر رئیس جمهوری فلسطین را بیدرنگ متوقف کند. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در گفتگو با یاسر عرفات که اسرائیل نسبت به نتایج عملیات نظامی خود هشدار داد و گفت که این عملیات سبب اقدامات تلافی جویانه و از میان بردن تلاش‌های صلح می‌شوند. پاکستان نیز روز شنبه حمله اسرائیل به مقر یاسر عرفات را به شدت محکوم کرد و آن را ضربه‌ای به تلاش‌های صلح خواند. اتحادیه اروپا از محاصره و تخریب مقر یاسر عرفات انتقاد کرد و واشنگتن خواستار توقف این عملیات شد، هرچند که حق اسرائیل را برای مقابله با حملات انتحاری محفوظ دانست. وزارت خارجه فرانسه نیز خواستار توقف بیدرنگ محاصره مقر یاسر عرفات در ساحل غربی شد و اقدامات اسرائیل را غیر قابل قبول اعلام کرد. شورای امنیت سازمان ملل به درخواست سوریه که یکی از 10 عضو غیر دائم این شوراست اعلام کرد که روز دوشنبه نشستی اضطراری برای رسیدگی به حمله به دفاتر و اقامتگاه یاسر عرفات برگزار خواهد کرد. در همین حال روز شنبه در اسرائیل وزیر دفاع این کشور بنیامین بن الیزر درخواست محمد عباس معاون یاسر عرفات را برای دیدار و گفتگو با یاسر عرفات برای رسیدن به یک راه حل در محل مورد محاصره نیروهای اسرائیل رد کرد. شیمون پرز وزیر امور خارجه اسرائیل نیز با درخواست صائب عرقات مشاور عالی عرفات برای نظیر چنین دیداری مخالفت کرد. از سوی دیگر در شهر نابلس در ساحل غربی که چندین هفته از تحت حکومت نظامی دائم اسرائیل قرار دارد، هزاران دانش آموز فلسطینی و آموزگاران آنان روز شنبه با حاضر شدن در کلاس‌های درس مقررات حکومت نظامی اسرائیل را نادیده گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنها بی توجه به تانک‌ها و تیراندازی‌های هوایی وارد مدرسه‌های خود شدند.
معاون وزارت دارایی آمریکا جان تیلر امروز برای بررسی روند بازسازی افغانستان و چگونگی توزیع کمک‌های داده شده به این کشور وارد کابل شد. در همین حال در زمینه مسائل امنیتی افغانستان گفته می‌شود که ممکن است آلمان فرماندهی نیروهای پاسدار صلح را در افغانستان از ترکیه تحویل بگیرد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
بررسی پیشرفت‌هایی که در زمینه بازسازی در افغانستان صورت گرفته و نیز گفتگو درباره پول تازه این کشور که قرار است تا 2 ماه آینده وارد بازار شود، از اهداف سفر 4 روزه جان تیلر، معاون وزیر امور دارایی آمریکا به افغانستان اعلام شده است. آقای تیلر که امروز وارد کابل شد، قرار است با اشرف غنی وزیر دارایی افغانستان و دیگر مقامات رسمی دیدار و گفتگو کند. سخنگوی سفارت آمریکا در کابل اعلام کرده است که معاون وزیر امور دارایی آمریکا روز سه‌شنبه قرار است به هرات سفر کند. به گفته سخنگوی سفارت آمریکا، سفر آقای تیلر نماینده حمایت آمریکا از افغانستان در بخش‌های مالی و اقتصادی است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک دیپلمات غربی که نخواسته از نامش فاش شود گفته است که سفر جان تیلر، معاون وزیر امور دارایی آمریکا به هرات، بخشی از تلاش‌ها برای جلب حمایت اسماعیل خان والی این استان افغانستان است که گفته می‌شود با مقام‌های ایرانی روابط نزدیکی برقرار کرده. همزمان با آغاز سفر 4 روزه معاون وزیر امور دارایی آمریکا به افغانستان، گزارش حاکی از آن است که در جنوب شرق این کشور ماموران امنیتی صدها نفر را در ارتباط با حمله به کاروان رئیس اطلاعاتی استان هلمند دستگیر کردند. یکی از مشاوران والی هلمند در گفتگویی با خبرگزاری رویتر شمار دستگیر شدگان را 400 نفر اعلام کرده است. اما خبرگزاری اسلامی افغان به نقل از یکی دیگر از مقامات رسمی هلمند نوشته است که 300 نفر دستگیر شدند. هر دوی این مقامات افغان گفتند که برخی از دستگیر شدگان پس از بازجویی آزاد شدند. در حالی که مقامات سازمان ملل از وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کردند و بحث‌ها هم درباره گسترش حضور نیروهای حافظ صلح بین‌المللی در خارج از کابل ادامه دارد، روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای به نقل از وزیر امور خارجه ترکیه نوشته است که ترکیه مأموریت خود را برای رهبری نیروهای چند ملیتی حافظ صلح در افغانستان تمدید نخواهد کرد. گرچه برخی از مقامات ناتو گفتند که آلمان برای بررسی به عهده گرفتن رهبری این نیروها همراه هلند ابراز علاقه کرده است.
در اوایل هفته گذشته دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا گفت که دوره رهبری نیروهای چند ملیتی حافظ صلح در کابل نباید بیشتر از 6 ماه باشد. به نوشته نیویورک تایمز، گزارش تازه وزارت امور خارجه آمریکا درباره افغانستان پرسش‌های را درباره گسترش ماموریت این نیروها در خارج از کابل برانگیخته و این نکته را مطرح کرده که برقراری امنیت در مناطق خارج از کابل بر عهده دولت افغانستان خواهد بود. تأسیس ارتش ملی افغانستان با کندی پیش می رود و پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که ارتش تازه افغانستان که توسط نیروهای آمریکایی، بریتانیایی و فرانسوی تحت تعلیم قرار می گیرد تا اواسط سال 2004 میلادی آماده نخواهد بود.
میلیون‌ها آلمانی برای انتخاب 598 نماینده پارلمان این کشور فردا به پای صندوق‌های رأی می‌روند. گذشته از مسائل اقتصادی، در تبلیغات انتخاباتی این دوره دو مسئله نحوه برخورد با عراق و مبارزه با تروریسم در آلمان از موضوع‌های عمده این انتخابات بود. در زمینه بحث‌های موافقان و مخالفان حمله نظامی به عراق، گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان که خود مخالف حمله به عراق است، در نامه‌ای به دولت آمریکا از اینکه وزیر دادگستری آلمان جورج دبلیو بوش را با هیتلر مقایسه کرده عذرخواهی کرده است. در همین حال در زمینه مبارزه با تروریسم، وزیر کشور آلمان 16 گروه اسلامی تندرو را غیرقانونی اعلام کرده است. درباره اقدام وزارت کشور آلمان، شهرام میریان گزارشی دارد.
در پی فاجعه 11 سپتامبر، وزارت کشور آلمان در برخی از قوانین و مقررات که رو به سوی کانونها و مراکز مذهبی در این کشور داشت، تجدید نظر به عمل آورد و سرانجام قانونی به تصویب مجلس رسید که به قانون ضد ترور موسوم است. بر اساس بخشی از این قانون، امتیاز و مزایای ویژه‌ای که قبلاً برای دایر کردن مراکز مذهبی در نظر گرفته می‌شد، به کلی از میان رفت. با به اجرا درآمدن قانون ضد ترور، اولین سازمانی که هدف قرار گرفت اتحادیه خلافت دولتی بود که مقر اصلی آن در شهر کلن قرار داشت. این اتحادیه 17 سال پیش توسط جمال الدین کاپلان، یکی از رهبران تندروی اسلامی ترکیه، با این هدف در آلمان بنیان گرفت که خلافت اسلامی به سبک و شیوه عثمانی ها را در ترکیه برقرار سازد. در پی تعطیلی خلافت دولتی، نیروهای انتظامی آلمان در آستانه انتخابات این کشور در یک سلسله عملیات برق‌آسا در 5 ایالت 16 نهاد وابسته به این اتحادیه را نیز مورد بازرسی و تجسس دقیق قرار داده و بدون آنکه کسی را دستگیر کنند دست به مصادره اموال آنها زدند. نشریه، کتاب، کاست، سی‌دی و فیلم‌های ویدیویی از جمله اشیایی هستند که توسط مقامات انتظامی و امنیتی آلمان ضبط شده است. اوتو شیلی، وزیر کشور آلمان از حزب سوسیال دموکرات، در گفتگویی با خبرنگاران 16 انجمن اسلامی وابسته به اتحادیه خلافت دولتی را به عنوان پایگاه بنیادگرایان اسلامی مورد ارزیابی قرار داد. پیش از این نیز یک بنیاد دیگر اسلامی با نام خادمان اسلام توقیف شد. علت تعطیلی این نهادها و مراکز این گونه توجیه شده است که آنها از طریق راه‌های خشونت‌آمیز قصد داشتند یک حکومت اسلامی نه تنها در ترکیه بلکه در سراسر جهان برپا سازند. رهبر اتحادیه ممنوعه خلافت دولتی همینک متین کاپلان است که به خاطر صدور فرمان قتل یکی از رقبایش در برلین در زندانی در شهر دوسلدورف به سر می‌برد. دولت ترکیه بالها تحویل متین کاپلان را از آلمان خواستار شده ولی تاکنون این تقاضا تحقق نپذیرفته. از آنجا که چندی است در ترکیه مجازات اعدام لغو شده است، روزنامه‌های آلمان می‌نویسند پس از آزادی کاپلان از زندان امکان بازگرداندن وی به ترکیه بسیار زیاد است. همان گونه که گفته شد، بسته شدن 16 انجمن اسلامی زمانی در آلمان صورت می‌گیرد که این کشور خود را برای انتخابات سراسری روز یکشنبه آماده می‌کند. ادموند شتایبر، نامزد صدارت عظمای آلمان از احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی، در مبارزات انتخاباتی خود بارها گفته است که در صورت پیروزی در انتخابات، هر فرد خارجی غیر از شهروندان اتحادیه اروپا را که ثابت شود با گروه های بنیادگرا همکاری داشته است، از آلمان اخراج خواهد کرد. شهرام میریان، رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو اروپای آزاد